درباره تلاش آمریکا برای فعال کردن مکانیزم ماشه علیه جمهوری اسلامی گفتگوی رادیو فردا با برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا رو خواهیم داشت. محکومیت‌های زندان چندین ساله برای 14 معترض اعتراضات آبان ماه 98 موضوع گزارش بعدی ما خواهد بود. بالا گرفتن وقایع مرتبط با متجاوزان جنسی در شبکه‌های فارسی زبان از زبان قربانیان موضوع گفتگویی است که در ادامه خواهید شنید. آخرین خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی دریچه که امیدوارم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه درخواستش مبنی بر فعالسازی مکانیزم ماشه را رسما تقدیم شورای امنیت کرد. حال کمتر از 30 روز زمان باقی است تا تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به گفته آمریکا مجدداً بازگردد. این درخواست در حالی مطرح شده که به زعم طرف‌های دیگر برجام آمریکا دیگر عضوی از این توافق به شمار نمی‌رود. همکارم سمیرا قرایی گفتگوی کرده با برایان هوک مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا در همین باره بشنویم.
آقای هوک خیلی متشکرم که وقت خودتون رو به ما دادید. در روز پنجشنبه ایالات متحده آمریکا مکانیزم ماشه رو علیه جمهوری اسلامی ایران فعال کرد. آقای پومپئو پیشتر در رابطه با دلایل و انگیزه های ایالات متحده برای فعالسازی مکانیزم صحبت کرده. این فعالسازی نه تنها برای شما بلکه برای کشورهای عضو برجام و تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد یک فرایند پیچیده قانونی رو ایجاد خواهد کرد. امید شما چه هست؟ فکر میکنید که چه چیزی در انتهای این فرایند قانونی برای آمریکا به دست بیاد؟
ما امیدواریم و انتظار داریم که تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران که در زمان ریاست‌های جمهوری باراک اوباما برداشته شدند تا حدود کمتر از یک ماه دیگر بازگردند. مایک پومپئو روز پنجشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت تا رسما به رئیس این شورا اعلام کند که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات هسته‌ای داوطلبانه خود به موجب برجام پایبند نبوده. این عدم پایبندی شرطی لازم برای فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگرداندن تحریم هاست که عملی شده و به آمریکا اجازه این اقدام را داده است. با برگشتن تمامی تحریم های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران اتفاقات خوب بسیاری خواهد افتاد. تحریم تسلیحات ایران تمدید خواهد شد. ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم نخواهد یافت. دارایی‌های 22 نفر از افرادی که به برنامه هسته‌ای ایران مرتبطند یا اتهامات مرتبط با تروریسم دارند بلوکه شده و ممنوع سفر شدند. همچنین بانک‌هایی را تحریم کرده‌ایم که تأمین مالی برنامه موشکی ایران را بر عهده داشتند. ما بسیار امیدواریم که این فشارهای تازه به جمهوری اسلامی ایران کمک کند تا تصمیم‌های درست‌تری بگیرد و شاید به پای میز مذاکره بازگردد.
آقای هوک، شما خودتون وکیل هستید و با فرایندهای قانونی آشنا هستید. چند روز پیش هم یک متن قانونی 6 صفحه‌ای رو در حضور خبرنگاران رونمایی کردید. به نظر شما شانس آمریکا برای بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران چقدره؟
قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که موجب لغو تمامی تحریم‌های سازمان ملل شد به روشنی فرایندهای لازم را توضیح می‌دهد. آمریکا با شفافیت تمام این فرایندها را دنبال خواهد کرد. ما در وزارت خارجه بهترین وکیل‌های جهان را داریم و همچنین مسئله پیش آمده از حمایت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار است. کنگره آمریکا از توافق هسته‌ای باراک اوباما حمایت نکرد، اما این کنگره حامی خاصه مایک پومپئو مبنی بر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران است. نزدیک به 400 عضو مجلس نمایندگان آمریکا از آقای پومپئو خواستند تا تحریم تسلیحاتی ایران را تمدید کند. هفته گذشته ما سعی کردیم با روش‌های ساده و آسان این کار را بکنیم، اما شورای امنیت قطعنامه ما را تصویب نکرد. در نتیجه مجبور شدیم که روز پنجشنبه به سراغ مکانیزم ماشه و بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران برویم. این اقدامی بسیار مثبت و ضروری است. من هنوز نشنیدم که کشوری استدلال کند که رفتار جمهوری اسلامی ایران شایسته لغو تحریم هاست. ما داریم کار درست را انجام می‌دهیم. امنیت ملی ما مسابقه کسب محبوبیت نیست. آمریکا مثل همیشه دست به کاری درست و شجاعانه زده است تا امنیت و صلح را پیش ببرد. The United States has been down this road before, doing the right and courageous thing to advance peace and security.
در رابطه با واکنش کشورهای اروپایی چقدر متعجب شدید از واکنشی که به فعالسازی مکانیزم ماشه نشون دادند؟
سوال خوبی است. دوست دارم بگویم متعجب شدیم، اما توافق هسته‌ای ایران برای آنهایی که هنوز جزئی از آن هستند بدل به چیزی شبیه اعتقاد مذهبی شده. از توافق چیز زیادی باقی نمانده. ما از این توافق خارج شدیم، توافقی که به لحاظ قانونی اجباری نبوده. نکته مهمی که همگان باید متوجهش باشند این است که توافق هسته‌ای ایران حتی امضا ندارد. دولت اوباما توضیح داده بود که این توافق تنها تعهدی سیاسی است. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم با جادو و جنبل این تعهد سیاسی را به یک متن حقوقی اجباری بدل نکرده. در نتیجه خروج ما از توافق به معنای عدم عضویت ما نیست. ایرانی‌ها طرف‌های اروپایی را به نقض تعهدات متهم کردند و خود ایرانی‌ها هم به تعهدات خودشان در قالب برجام عمل نکردند. در نتیجه چیز زیادی از توافق باقی نمانده و این توافق همچنان به انقضای خود ادامه خواهد داد. دولت دونالد ترامپ مایل است که آنهایی که همچنان در توافق مانده‌اند با دیپلماسی آمریکا همراه شوند. این دیپلماسی در تضعیف جمهوری اسلامی ایران بسیار موفق عمل کرده. همچنین در تضعیف گروه‌های نیابتی وابسته به ایران. اگر کشورهای دیگر با ما همراه شوند، می توانیم به توافقی بسیار بهتر از برجام دست پیدا کنیم که تمامی تهدیداتی که از سوی ایران متوجه صلح جهانی است را در بر بگیرد. تهدیدات هسته‌ای، تهدیدات موشکی، رفتار تهاجمی در منطقه و گروگانی.
آقای هوگ، نکته در رابطه با کشورهای اروپایی همین هست که این کشورها اولین اعضای برجام بودند که صحبت از مکانیزم ماشه کردند، صحبت از فعالسازی مکانیزم ماشه کردند، نامه‌ای رو تقدیم رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا کردند. حالا که این مکانیزم از سوی آمریکا فعال شده، چرا این کشورها عقب کشیدند؟
حق با شماست. پس از آنکه ایران به سراغ غنی‌سازی و افزایش ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده خود رفت، اروپایی‌ها تصمیم گرفتند تا مکانیزم حل اختلاف را به راه بیندازند. آنها این فرایند را آغاز کردند. حالا این سوالی است که آنها باید جواب بدهند. چیزی که روشن است این است که از سال 1985 جمهوری اسلامی در اروپا ده‌ها طرح و برنامه تروریستی اجرا کرده، از ربودن هواپیمای مسافربری گرفته تا بمب‌گذاری‌هایی که منجر به مرگ تعداد زیادی از اروپایی‌های بی‌گناه شد. آنها در خاک اروپا طرح آدمکشی ریختند، برای بمب‌گذاری در یک کنیسه یهودی برنامه‌ریزی کردند، به تازگی تصمیم داشتند در یک نشست سیاسی در پاریس بمب‌گذاری کنند. ایران خطری برای امنیت اروپا است. از سال 1985 بوده. من نمی‌دانم چه کسی ممکن است فکر کند که دادن سلاح به این رژیم تصمیم درستی است. اگر شما از تصمیم آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران حمایت نمی‌کنید، به این معناست که شما حامی انقضای تحریم تسلیحاتی ایرانید و به نظر ما این یک اشتباه دیپلماتیک است.
And we think that this is diplomatic malpractice. آقای هوک، الان که دیگه آمریکا تقاضای خودش رو برای فعالسازی مکانیزم ماشه به شکل علنی تقدیم شورای امنیت کرده، آیا ممکن هست که اندکی از تلاش‌هایی که امور خارجه آمریکا انجام داده برای اینکه بتونه متحدانی رو جذب خودش بکنه علیه جمهوری اسلامی ایران با ما صحبت بکنید؟
ممکن است توضیح دهید که منظورتان کدام گفتگوهاست؟
منظورم گفتگوهایی هست که آمریکا در ماه‌های اخیر با کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان داشته برای همراهسازی این کشورها با آمریکا.
We got out of the deal 2 years and almost 3 months ago. And as a consequence
خب، ما تقریبا 2 سال و 3 ماه پیش از برجام خارج شدیم و در نتیجه در رابطه با عدم اجازه به ایران برای دسترسی به سلاح هسته‌ای ما در مسیر درستری قرار داریم. اگر از حسن روحانی هم بپرسید به شما میگوید که تحریم‌های ما برای این رژیم 200 میلیارد دلار هزینه داشته. پس ما بسیار موفق بودیم. اگر به صفحه اول جراید مختلف مثل نیویورک تایمز و واشنگتن پست نگاهی بیاندازید، مقالات بسیاری می‌بینید درباره اینکه چگونه گروه‌های نیابتی وابسته به ایران ضعیف شدند، چرا که بانک مرکزیشان دچار بحران مالی شده. اینها در رابطه با حامی درجه یک تروریسم در جهان و حامی یهود ستیزی نکات مثبتی است که اتفاق افتاده. ما در پی آنیم که باقی کشورهای عضو برجام متوجه شوند که برجام از محتوا خالی شده و تنها پوسته آن باقی مانده و دیگر هیچ کس هم به آن پایبند نیست. پس بیایید از آن عبور کنیم. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا از یک توافق با نام توافق ترامپ صحبت می‌کرد. وقت آن است که این توافق حاصل شود. ما امیدواریم باقی هم اتفاقات را از دید ما ببینند. ما همچنان کارزار فشار حداکثری را ادامه خواهیم داد. همچنان مانع پرخاشگری‌های ایران خواهیم شد و همچنان ریاکاری‌ها، فساد و فعالیت‌های مخرب منطقه این رژیم را افشا خواهیم کرد.
آقای هوک، کارزار فشار حداکثری رو میتونیم بگیم موفق نبوده. در این رابطه که جمهوری اسلامی ایران رو بخواد به پای میز مذاکره بیاره. حالا این تازه ترین اقدام شما آیا فکر میکنید که بتونه سرانجام جمهوری اسلامی ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه؟
این سوالی است که باید از جمهوری اسلامی پرسید. یادم میاد زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، مایک پومپئو سخنرانی کرد و خطاب به علی خامنه ای گفت که یا باید مذاکره کنید یا برای مدیریت یک فروپاشی اقتصادی آماده شوید. آیت الله خامنه ای فروپاشی اقتصادی را انتخاب کرد. ایران سومین اقتصاد بد جهان را دارد. فقط وضع اقتصادی لیبی و ونزوئلا از ایران بدتر است. پس ایران تصمیم بدی گرفت. ایران امروز در قیاس با 3 سال و نیم پیش که دونالد ترامپ بر سر کار آمد، کشور ضعیف‌تری است. حالا ما به توافق برسیم یا نرسیم فرقی ندارد. در هر حال موفق بودیم. رسیدن به توافق خوب است و ما همواره گفتیم که مایلیم با جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره بنشینیم. اما در تمامی این مدت اطمینان حاصل کرده ایم که جمهوری اسلامی در شرایط بدی است. این رژیم مشروعیت خود را نزد مردمش از دست داده. به لحاظ اقتصادی در شرایط بدی است و حتی اگر تحریم تسلیحاتش نیز به پایان برسد، پولی برای خرید سلاح نخواهد داشت که خود نکته بسیار مثبتی است. زمان می‌برد. کشورها با ما همراه خواهند شد. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران قدم بسیار مهمی در این مسیر خواهد بود.
UN sanctions is an important step in that direction.
خیلی ممنونم برایان هوک.
گفتگوی همکارم سمیرا قراری رو شنیدید با برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا. همچنان در مجله نیمه شب رادیو فردا با من مرشد قاسمفر همراه هستید. رأی دادگاه 14 تن از فعالان سیاسی که پس از اعتراضات آبان 98 به برخورد خشونت‌آمیز حاکمیت با معترضان اعتراض کرده بودند صادر شد و شماری از آنان به حبس از 1 سال تا 5 سال محکوم شدند. در این پرونده این فعالان سیاسی و مدنی متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه موسوم به 77 نفر در خصوص حوادث آبان ماه 98 هستند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
شماری از رسانه‌های داخل ایران روز شنبه از صدور رأی پرونده اتهامات 14 نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب در خصوص پرونده معروف به بیانیه 77 نفر در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران خبر دادند. به گزارش کانال تلگرامی امتداد و به گفته حجت کرمانی، حقوقدان و یکی از وکلای این پرونده، در رأی صادر شده علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی هر یک به 1 سال حبس تعزیری محکوم شدند. به گفته این وکیل دادگستری، آذر منصوری، ریحانه طباطبایی، عیسی سحرخیز، عبدالله رمضان‌زاده، محمد صادق نوروزی، مهدی دریسپور، حسن اسدی زیدآبادی و محسن امین‌زاده در این پرونده از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تبرئه شدند. همچنین مهدی محمودیان، فعال حقوق بشر، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و 2 سال منع خروج از کشور و 4 ماه خدمات عمومی محکوم شده است. در این پرونده این فعالان سیاسی و مدنی متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق امضای بیانیه موسوم به 77 نفر در خصوص حوادث آبان ماه سال 98 هستند. به دنبال اعتراضات مردمی در آبان سال 98 در ایران، در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و سرکوب خشونت آمیز این اعتراضات از سوی نیروهای امنیتی، 77 نفر از فعالان سیاسی اصلاح طلب در ایران در دفاع از حق اعتراض و محکومیت استفاده از خشونت توسط حکومت، با صدور بیانیه‌ای از مسئولان امر خواسته بودند ضمن احترام به حقوق مردم در اعتراضات مسالمت آمیز از اعمال خشونت پرهیز کنند و آمران و عاملان تیراندازی به سوی مردم را تحت تعقیب قضایی قرار دهند. در همین ارتباط مهدی محمودیان از محکومان این پرونده روز شنبه با انتشار توییتی ضمن تایید حکمش آورده که با شکایت وزارت اطلاعات در مجموع به 5 سال حبس و 2 سال محرومیت اجتماعی محکوم شده است. او افزوده که 4 سال از این حکم به خاطر فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان انهدام هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران بوده و 1 سال هم به خاطر اینکه به نهادهای امنیتی و نظامی در حوادث آبان سال 98 گفته آدم نکشید محکوم شده است. همچنین ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار در توییتی نوشته در حالی پیشنهاد مدنی مهدی محمودیان در روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی به اجتماع و تبانی علیه نظام و محکومیت 4 سال زندان شده که به گفته این روزنامه‌نگار چند ماه پس از آن عده‌ای که برای جورج فلوید آمریکایی شمع روشن کردند مورد تقدیر و تشکر قرار گرفته بودند. پس از سرنگون شدن پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین در مسیر تهران کیف در دی ماه سال گذشته، حکومت ایران نهایتاً پس از 72 ساعت پنهانکاری مجبور شد اعتراف کند که این هواپیما با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شده است. رخ دادی که به کشته شدن 176 سرنشین این هواپیما انجامید.
رضا جمالی گزارش می‌داد. موجی از افشاگری درباره تجاوزهای جنسی از سوی قربانیان این تجاوزها در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان به راه افتاده است. افشاگری‌هایی که نشان می‌دهد جامعه ایران هم از نظر بنیان‌های حقوقی و قضایی و هم از زوایای فرهنگ عام به شدت دچار نقصان در برابر چنین جرایم دهشتناکی است. همین باعث شده است که بسیاری از متجاوزان نه تنها هیچ خطری از سوی جامعه یا نظام قضایی و پلیس احساس نکنند، بلکه گاه در بالاترین موقعیت‌های اجتماعی هم به کار زندگی خود در کمال امنیت و آرامش ادامه دهند. ساعتی پیش گفتگوی کردم با حسین رئیسی، حقوقدان و استاد دانشگاه کارلتون در کانادا، و ابتدا از او پرسیدم که قربانیان تجاوز در کشوری چون ایران در مواجهه با چنین وقایعی چه باید بکنند.
مهمترین نکته‌ای که در مسئله تجاوز وجود داره این هست که به دلیل اینکه اگر تجاوز منجر به عمل جنسی کامل بشه مجازات مرگ داره، تشخیص بین تجاوز و عدم تجاوز سخته. البته تجاوز هر قسمیش، چه تجاوزی که به دستمالی و بدون عمل جنسی باشه، چه تجاوزی که به عمل جنسی کامل منجر بشه، هر دو مجازات داره و هر دو جرم هست. و مهمترین تکلیف یا مسئولیتی که قربانی داره به دلیل اینکه ساختار ما ساختاری هست که در واقع به دلایل اقناعی، دلایلی که قاضی را باید اقناع بکنه توجه میکنه، باید ما بتونیم مستندسازی کنیم. از اولین لحظه‌ای که احساس کردید کسی تلاش میکنه که این اتفاق انجام بده، اگر کنترل ندارید که خودتون را رها کنید از دیر یا محلی که امکان داره تجاوز اتفاق بیفته و اتفاق افتاد، خب به طریق اولا اولین کار این هست که با پلیس در تماس بشه بلافاصله که راهی پیدا کرد، و اگر امکان تماس با پلیس نداره حتما با یک کسی تماس بگیره، یک دوست صمیمی باشه که به اون اعتماد داشته باشه، و یا نه خودش بلافاصله شروع بکنه دلایل و مدارک رو جمع آوری کنه. اگر لباسش پاره شده، اگر دکمه کنده شده، اگر از مواد مخدری استفاده شده اونجا احتمال داره وجود داشته باشه، تمونده مشروب الکلی اگر در اونجا وجود داره، اگر پیام ها یا تلفن ها یا هر چیزی رد و بدل میشه یا رد و بدل شده بین اونها رو نگه داره، امکان نگهداریش وجود داشته باشه، هر چیزی که بتونه کمک کنه به اینکه مسئله تجاوز از عدم تجاوز تشخیص داده بشه. چون متاسفانه هم جامعه، هم قضات ما، هم پلیس و هم دادسرا اول قربانی را قضاوت میکنن، چرا رفتی، چرا این کار را نکردی، چرا اون کار را نکردی، این یک رفتار احمقانه و نادرست است.
اتفاقا من خواستم درباره همین سوال بکنم. گفتید اولین کار که باید بکنن این است که اگه میتونن به پلیس رجوع بکنن. سوال اصلی این است که واکنش پلیس در ایران یا نیروهای قضایی با چنین مواردی چیه؟ آیا احساس امنیت به قربانی میدن اصولا؟
به نظر میاد که در حال حاضر میتونیم به پلیس اعتماد کنیم، یا حتی اگه حواسمون جمع باشه میتونیم بگیم که پلیس زن، اگر قربانی دختر هست، زن هست، میتونه درخواست کنه که یک پلیس زن باهاش صحبت کنه و با یک پلیس زن موضوع رو در میان بذاره. از این نظر این امکان وجود داره، اما برخوردی که پلیس و حتی قضات عالی رتبه ما معمولا دارن برخورد پیش داوری نادرستی هست که معمولا در این روابط دارن، در این موضوعات دارن، و باید مواظب باشیم که هر چیزی که به موضوع کمک میکنه مطرح کنیم، و مهمترین نکته مواظب باشیم که صحبتی که منتقل میکنیم بخواد مسئله تجاوز، مسئله این که وقتی میگیم تجاوز یعنی همراه رضایت قربانی زائل شده باشه، قصد قربانی زائل شده باشه، قربانی تمایلی به ایجاد این رابطه نداشته. اگر تمایل داشته با یک مرد حرف بزنه، اگر رفته برای انجام کاری، اگر تمایل داشته که باش حتی مثلا نوشیدنی بخوره یا باش یک غذایی بخوره، ولی این به منزله این نیست که تمایل داشته که حتما باش همسر بشه یا باش هیچ رابطه داشته باشه.
خب آقای رئیسی، این برمیگرده به فرهنگ رابطه این توصیه شما، اما مسئله این است که آیا برای مثلا دادگاهی که شو این پرونده رو میپذیره، قاضی وقتی میشنوه که اغلب اینهایی که برشون اتفاق افتاده مورد سوء استفاده قرار گرفتن در رابطه، یعنی مثلا دوست پسری داشته و به منزل او رفته با اعتماد و بعد تجاوز اتفاق افتاده، آیا همین رفتن با اختیار به اونجا بعدن خلع سلاح نمیکنه قربانی رو در دادگاه نسبت به این موضوع، کار او رو دشوار نمیکنه؟
البته میکنه. من مواردی هم داشتم که با مشکل جدی مواجه شده شخصی که اعلام کنندم هست، اما این به معنی نیست که اعلام نکنن. اگر که تجاوز اتفاق افتاد باید اعلامش کنن و صرف رفتن میتونه یک موضوع جزئی باشه، ولی تجاوز موضوع بزرگ هست، این موضوع جنایی جنایتکارانه بزرگ هست، بنابراین این دوتا قابل مقایسه با هم نیست. حتی امکاناتی در دستگاه قضایی وجود داره که میشه درخواست تعلیق تعقیب کرد، حتی اگر کسی با پای خودش رفت، مشروبی مثلا یا احیانا به اتهامی متهم شد به مثلا رابطه نامشروع، این امکان وجود داره که درخواست تعلیق تعقیب بشه برای قربانی و میشه اینجا از یه وکیل کمک گرفت و اون هم موضوع رو جلو ببره تا خود قربانی در میزان اتهام و نهایتاً مجازات قرار نگیره.
گفتگوی من رو شنیدید با حسین رئیسی، عقدان و استاد دانشگاه کالتون در کانادا. و اما خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
8 نفر از مسئولان سابق و فعلی فدراسیون فوتبال ایران که در قرارداد با مارک ویلموتس نقش داشتند به مراجع قضایی معرفی شدند. طاهری جعفری، بازرس امور ورزش سازمان بازرسی کل کشور، روز شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی در توضیح بیشتری در این مورد گفت:
بررسی عملکرد فدراسیون فوتبال در موضوع عقد قرارداد با سرمربی تیم ملی بزرگسالان فوتبال آقای ویلموتس نهایی شد. در این پرونده 8 نفر از افراد ذی‌مدخل به دلیل اهمال منجر به تزیی و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و همچنین ورود خسارت به اموال دولتی، حقوق عمومی و تزیی اونها امروز به دادستانی عمومی و انقلاب تهران معرفی شد. پرونده ارجاع شده و انشاءالله در اسرع بررسی خواهد شد.
همچنین از فدراسیون فوتبال خبر آمده روز شنبه نخستین کارگروه ویژه مسئولان ورزش و کارشناسان حقوقی در مورد شکایت فدراسیون از حکم سنگین فیفا درباره ویلموتس برگزار شد. کمیته انضباطی فیفا هفته پیش فدراسیون فوتبال ایران را در ارتباط با پرونده شکایت مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی این کشور به پرداخت 6,200,000 یورو غرامت محکوم کرد. علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران میگوید در ارتباط با پرونده مارک ویلموتس لیست اموال و دارایی‌های خودش و اعضای هیئت رئیسه را به دستور نهادهای نظارتی برای آنها ارسال کرده است. کفاشیان که در حال حاضر نایب رئیس فدراسیون فوتبال است همچنین گفته هنوز اموال هیچ کدام از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون توقیف نشده و هیچ کدام از آنها از کشور ممنوع الخروج نشده اند. و از باشگاه استقلال خبر رسیده احمد سعادتمند مدیر عامل این باشگاه برای مذاکره با استراماچونی و وینفرد شفر سرمربیان سابق آبی‌ها راهی اروپا شد. مسئولان استقلال میگویند به منظور انجام صحبت جهت تسویه حساب با این دو مربی و پیشگیری از وقوع یک فاجعه مالی به اروپا سفر کردند. استراماچونی و شفر هر دو به دلیل عدم وصول مطالباتشان به فیفا شکایت کردند. و میلاد عبادی پور لژیونر ملی پوش والیبال ایران که چند سالی است در باشگاه اسکرای لهستان عضویت دارد از مسئولان این باشگاه تابعیت افتخاری کشور لهستان را دریافت کرد. رئیس باشگاه اسکرا در مورد تابعیت افتخاری به میلاد عبادی پور گفته او همچنان به عنوان یک بازیکن خارجی حساب می شود، اما از مزایای بسیاری از جمله تسهیل در سفر به این کشور و سایر کشورهای اروپایی برخوردار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به به این ترتیب میرسیم به آخرین برنامه این مجله نیمه شب که برنامه هفتگی دریچه است و به مسائل زندانیان سیاسی در ایران میپردازه. من مرتضی قاسم‌فر هستم و آرزوی لحظاتی آرام برای همه شما شنوندگان رادیو فردا دارم.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته اعتصاب قضایی تعدادی از زندانیان سیاسی و ادامه اعتراض‌ها در زندان‌های اوین و تهران بزرگ نسبت به وضعیت زندان‌ها و ابتلای شماری از زندانیان به ویروس کرونا. انتشار سند جدیدی درباره اعدام‌های سال 67 توسط عفو بین‌الملل که نشان می‌دهد همه مقام‌های دولتی و قضایی آن زمان از این اعدام‌ها مطلع بودند و خبرهای دیگر. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در این مجله دریچه هم با من همراه باشید. وضعیت زندان‌ها در ایران و ابتلای تعدادی از زندانیان سیاسی به ویروس کرونا همچنان خبرساز است و با وجود اعتراض‌ها و انتقادها با مرخصی این زندانیان موافقت نمی‌شود. هفته پیش ده‌ها زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه برای نشان دادن اعتراضشان دست به اعتصاب قضا زدند که با وعده مسئولین زندان مبنی بر رسیدگی به خواسته‌های آنان به اعتصاب قضای خود پایان دادند. این زندانیان به وضعیت زندان تهران بزرگ اعتراض دارند. زندانی واقع در 32 کیلومتری جنوب تهران که طی سالهای اخیر گزارش‌های متعددی از وضعیت نامناسب آن منتشر شده است. امیر حسین میراسمایلی روزنامه‌نگاری است که مدتی در زندان تهران بزرگ محبوس بوده. او میگوید
به نظر میرسه که این زندان رو عمدن مقامات ایران به این شرایط در آوردن، به این شرایط خیلی بغرنج و دردناک و سخت در آوردن تا محکومینی که خیلی میخوان اذیتشون بکنن، حوزات مختلف و بازجوها، بفرستن اونجا و تنبیه بشن. مثلا سر ماجرای من وقتی در دو دفعه بازداشت شدم، دفعه اول که رفتم اوین و اومدم بیرون با وثیقه، خب بعد شروع کردم نوشتن دوباره و دفعه دوم قاضی دقیقاً برگشت به من گفتش که اون دفعه فرستادیمت اوین آدم نشدی، این دفعه میفرستیم فشافویه تو رو تا آدم بشی دیگه حرف نزنی. یعنی جنبه تنبیه داشت. وقتی وارد شدم دیدم که واقعا راست میگفت، همینطوری بود. ما 50 نفر آدم بودیم و 2 تا دستشویی داشتیم. بعد وضعیت بهداشتی به شدت بد. من اونجا که بودم مرداد ماه رفته بودم فشافویه، اصلا سیستم سرمایشی اصلا وجود نداشت تابستون. من جرمم سیاسی بود، روزنامه نگار بودم، در کنار دزد و قاتل و معتاد و جیبر و همه اینا با هم دیگه بودیم. اصلا اون قانون تفکیک مجرم اصلا رعایت نمیشد اون زندان. فقط بعد با پول اونجا زنده بود. من یک ماه اونجا بودم، حدود 5 میلیون تومان هزینه کردم تو این یک ماهی که زنده اونا. فقط چرا؟ به خاطر اینکه آب آشامیدنی اونجا رو نمیشه خورد. اصلا من روز اول خوردم، حالم بد شد. بهداری هم منو نمیوردن. 200 هزار تومان پول دادن تا تو زندان منو بردن بهداری و دکتر دو تا قرص بهم داد فقط، در همین حد. آب معدنی مثلا اون زمان مثلا بیرون بود 1000 تومان، اونجا دونه 10000 تومان می‌خریدم. تابستونم بود، آب معدنی هم خیلی کم بود.
در زندان اوین هم وضعیت مشابهی حاکم است. تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان هم به کرونا مبتلا شدند که با مرخصیشان موافقت نشده و در بهداری زندان اوینند. جعفر عظیم‌زاده فعال کارگری یکی از این زندانیان مبتلا به کرونا است که روز یک شنبه خانواده‌اش اعلام کردند از وضعیت او بی اطلاعند و بعداً معلوم شد که این فعال کارگری از زندان اوین به زندان رجای شهر منتقل و قرنطینه شده و حالا هم خبر رسیده که در اعتراض به این وضعیت جعفر عظیم‌زاده دست به اعتصاب قضا زده. بهنام محجوبی درویش گنابادی هم یکی دیگر از زندانیان است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد و طی روزهای گذشته خبرهای مبنی بر وخامت حال او و انتقالش به مراکز درمانی منتشر شد. همزمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی فوری او شد. به گفته عفو بین الملل، زرتشت احمدی راغب در پی اعتصاب غذای طولانی مدت دچار کاهش وزن، افت فشار خون و خونریزی معده شده و نیاز فوری به رسیدگی پزشکی دارد. حسن نای پاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، میگوید
واقعیت اینه که کرونا در زندان‌های کشور، زندان‌های ده‌ها زندان کشور بیداد می‌کنه. وقتی که در سطح کشور صحبت از حتی تا 25% ابتلا به بیماری کرونا هست، پس طبیعیه که خب در زندان که 200,000 جمعیت داره حدوداً تعداد خیلی کثیری مبتلا شده باشن. محیط زندان به شکلیه که در واقع به عنوان یک محیط کشت برای ویروس عمل میکنه، برای اینکه اونجا امکان فاصله گذاری اجتماعی یا فیزیکی وجود نداره. اونجا محیط سربسته‌ای هست در مجموع که افراد با تراکم زیاد در کنار هم هستن. تو این شرایط بنابراین باید بسیار نگران بود که وضعیت از این هم بدتر بشه. بسیار از زندانیان سرشناس مبتلا به کرونا شدن و آخرین موردش در واقع آقای جعفر عظیم‌زاده هستش که اعتصاب غذایی رو آغاز کرده بعد از اینکه قول انتقال او به بیمارستان رو داده بودن و نهایتاً از زندان اوین منتقلش کردن به زندان رجایشهر و در انفرادی الان محبوس است.
هفته پیش منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 هم در زندان دست به اعتصاب قضا زد. منوچهر بختیاری از 23 تیر ماه به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. مادر منوچهر بختیاری با انتشار ویدئویی از اعتصاب قضای فرزندش در زندان خبر داد و اعلام کرد که درخواست او تماس تلفنی با خانواده‌اش است.
من بیبی زهرا هستم، مادر منوچهر بختیاری هستم. منوچهر من به دادخواهی پسرش اومد بندر جزیره کیش، گرفته گذاشته زندان به خاطری که مادرش مریضه. 3 روز اعتصاب قضا کرده، یه زنگی به مادر پیر مریضش بزنن. بهتون هشدار میدم بچه من، یه هفته بهتون وقت میدم، یه هفته بچه من آزاد
کنید. منوچهر بختیاری پس از کشته شدن فرزندش در این باره اطلاع رسانی کرد و دی ماه گذشته هم در پی فراخوانی برای شرکت در مراسم 40 فرزندش 1 ماه در بازداشت بود. پدری که 25 آبان 98 فرزند 27 ساله اش را با شلیک گلوله مأمورین حکومتی در اعتراض‌های مهرشهر کرج از دست داد. اعتراض‌هایی که در جریان آن صدها تن کشته شدند. اما بجز کشتار معترضان آبان 98، اعدام‌های دست جمعی سال 67 نیز همچنان خبرساز است. رها بهرنی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، روز چهارشنبه سندی را منتشر کرد که نشان می‌دهد همه مقام‌های دولتی و قضایی وقت از اعدام‌های آن سال خبر داشتند. اعدام‌هایی که بر اساس برخی از برآوردها جان حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی را گرفت. و پس از گذشت 3 دهه از آن زمان، هنوز محل دفن بسیاری از این افراد مشخص نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تعداد دقیق و اسامی اعدام شدگان اطلاع رسانی نکردند. اعدام‌هایی که عفو بین الملل آنها را در ردیف اعدام‌های فراقضایی و مخفیانه قرار داده است. رها بهرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
عفو بین الملل تحقیقات گسترده‌ای رو در مورد کشتار 67 انجام داده و نتیجه این تحقیقات 2 سال پیش در یک گزارش مفصل 200 صفحه‌ای منتشر شد و فصل 6 این گزارش به سیاست انکار مقامات جمهوری اسلامی ایران در دوران کشتار و پس از کشتار پرداخته و در طی تحقیق ما به آرشیوهای گذشته عفو بین الملل رجوع کردیم و اسناد تکون دهنده‌ای رو پیدا کردیم که نشون می‌داد که برخلاف تصور بسیاری از ایرانیان، در واقع از همون اواخر مرداد 67 اطلاع رسانی در عرصه بین المللی در خصوص کشتار 67 صورت گرفت. از جمله 16 فراخوان اقدام فوری که در فاصله 25 مرداد 67 و پایان سال میلادی منتشر شده، اولین فراخوان فوری خبر از موج جدیدی از اعدام‌های سیاسی در ایران میده و نسخه از اون به موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور در اون زمان، و حسن ابراهیم حبیبی، وزیر دادگستری، سریع بخ و همینطور سفارتخونه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف افزوده شده و بنابراین نشون میده که از همون زمان مقامات ارشد دولتی و قضایی در جریان قرار گرفتن.
مهرابه خندان فرزند نسرین ستوده وکیل زندانی روز دوشنبه برای ساعاتی بازداشت و به دادسرای امنیتی اوین منتقل شد. او پس از ساعاتی با قرار کفالت آزاد شد. مهرابه خندان پیشتر در 12 سالگی نیز ممنوع الخروج شده بود و گزارشگران بدون مرز میگوید همه این اقدامات با هدف فشار بر نسرین ستوده صورت میگیرد. نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق بشر از 21 مرداد ماه در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی در شرایط شیوع کرونا در اعتصاب قضاست. رضا خندان همسر نسرین ستوده و توضیحاتی بیشتر درباره بازداشت چند ساعته فرزندش.
ماجرا این بوده که پارسال موقعی که بچه ها میرن توی سالن ملاقات، یکی از ماموران زندان، مامور زنی که خانم های زندانی رو میاره اونجا، اومده طرف بچه ها، با اینا درگیر شده و اون خانم طلبکارانه رفته اون خانم مامور شکایت کرده. اما ما میدونیم که اون شکایت میتونست در حد یه شکایت شخصی باشه و بره دادگاه عمومی شکایت کنه و پروسه خیلی معمولی عادی احضاریه بیاد. وکلای مهرابه اومدن اونجا صحبت کردن، اصلا همه شوکه شده بودن، یعنی چی؟ اصلا چه ربطی به دادسرای امنیت داره این ماجرا؟ و ماجرا معلوم بود که فراتر از یه مسئله شخصیه، مسخره بازی، اصلا شورش رو درآوردن.
سازمان ماده 18 نهاد مدافع حقوق مسیحیان از تایید احکام زندان کشیش ویکتور به تمرز و همسرش در دادگاه تجدید نظر خبر داد. 10 سال زندان برای کشیش به تمرز و 5 سال زندان برای همسرش شامیرام عیسوی. به اتهام‌های مانند اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل و اداره کلیساهای خانگی. اتهام‌های تکراری که در پرونده 10 مسیحی و نوکیش مسیحی مطرح شده. 3 متهم دیگر این پرونده، هادی عسکری، کاویان فلاح محمدی و امین افشار نادری اند که جمعاً به 35 سال زندان محکوم شدند. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18.
متاسفانه اقلیت‌های دینی در ایران همچنان با آزار و تبعیض دینی سازمان یافته و ساختاری مواجه هستند. کشیش ویکتور به تمرز و همسر ایشون شامیرام عیسوی و همچنین فرزندان اونها که از مسیحیان آشوری تبار ایران هستند، سالهاست که تنها به دلیل عمل به ایمان مسیحی خودشون هدف آزار، فشار و تعقیب قضایی حکومت ایران قرار گرفتن. دلیل صدور حکم 15 سال زندان برای این زوج مسیحی فعالیت‌های مسالمت‌آمیزی مثل برگزاری جشن خصوصی کریسمس و برپایی کلیساهای خانگی بوده. ولی قوه قضاییه ایران از این کارها که در واقع باید از حقوق بنیادین هر شهروند باشه، با عنوان اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت‌های غیرقانونی کلیسایی یاد کرده. بر اساس گزارش‌هایی که سازمان ماده 18 دریافت کرده، از آغاز سال جاری میلادی تا الان، یعنی در 8 ماه گذشته، دست کم 85 مسیحی در ایران دستگیر شده.
و چند خبر دیگر. در ادامه فشارهای امنیتی بر بهائیان در ایران، لیزا تبیانیان، بهائی ساکن کرج، 25 مرداد ماه توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. علت بازداشت او نامعلوم است. همزمان فرید زیرگی مقدم، دیگر بهائی ساکن بیرجند، هم در دومین پرونده‌اش به اتهام توهین به مقدسات به 1 سال زندان محکوم شد. او که فعلا با وثیقه آزاد است، در پرونده نخست خود هم به اتهام عضویت در تشکیلات بهائی به 6 سال زندان محکوم شده بود. مهربان کشاورزی، شهروند اهل مریوان و دانشجوی دانشگاه تهران، برای گذراندن حکم 3 ماه زندان خود روانه زندان اوین شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. زهرا جمالی، فعال مدنی ساکن شهرستان کنگاور، هم جهت اجرای حکم به زندان منتقل شد. او به دلیل مخالفت با حجاب اجباری به 6 ماه زندان محکوم شده است. محمد نوریزاد، فعال مدنی زندانی، در پرونده ای جدید به 8 ماه زندان، 148 ضرب شلاق و 1 سال تبعید به تبس محکوم شد. محمد حسین آقاسی، وکیل او، میگوید اتهام محمد نوریزاد اشاعه اکاذیب و حضور مقابل ساختمان دادگاه عنوان شده است. محمد نوریزاد از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ایست که در آن پرونده هم برای او حکم زندان و تبعید صادر شده است. نادر فتورچی نویسنده و روزنامه‌نگار به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد به اتهام تشویش اذهان عمومی علیه نهادها، مقامات و سازمانهای حکومتی. او میگوید این حکم در پی اعلام جرم دادستانی کل ایران علیه او صادر شده است. و مهدی سلیمی نویسنده و مترجم پس از حدود 40 روز با وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. درباره علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda